Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed. Az hususiyat duayı nolbe ine ki metn in dua galiben eger necim hamash آیات و روایاتی است که خب روایتش مورد قبول فریقین هست. آیات که خب آیات قرآن هست و روایتش هم روایت مشهوره. اینها رو خیلی زیبا سازماندهی کرده و اون حقایق باورها رو آورده، ضمن اینکه حالا علاوه بر اون مبانی اخلاق و مبانی تربیت اسلامی که خودش بحث مفصلی لازم داره، برخی از اصول و برخی از راهکارها و سیاستها رو هم اینجا جمع آوری کرده. از این حیث بسیار جالبه که اکثر مواردی که اینجا ما میخونیم، اینها تو روایات ما به عنوان روایاتی که از پیامبر نقل شده وجود داره، در روایات اهل سنت هم بسیاریش وجود داره، که حالا بخواد اون روایات هم نقل بشه بحث خیلی طولانی میشه. اما بعضی آمدن جمع کردن در بعضی از کتاب ها این روایات رو همه رو جمع کردن یک جا. پس بخش اعظم این دعا قریب به اتفاق مباحث این دعا آیات و روایات، مخصوصا روایات. مثلا فرض فرمایید که خیلی از این مطالبی که ما توی دعای ندبه میخونیم قبلا در زیارت جامعه کبیر هم داشتیم. غالب اینها تو اصول کافی تو همون جلد اولش تو کتاب الحجه هست و سایر کتابات تو بسار درجات و جاهای دیگه اینها به عنوان روایاتی که با سند صحیح نقل شده وجود داره. به این ترتیب این دعا در واقع یک از خونم که مجموعه است از باورها و اصول و مبانی نظام اندیشه اسلامی که یک جا جمع شده، ضمن این که خب حالا یک سوگنامه ایست از اهل بیت علیهم السلام که یک جا جمع شده و دلگویه هایی که این دلسروده ها و دلگویه ها هم باز مبتنی بر همون آیات و روایاته. یعنی در واقع اگر درد دل های انسان مشاهده میکنه، درد دل ها هم تو خلع نیست، بی پشتیبان نیست، پشتیبانش باز همون آیات و روایات. و از این حیث من سراغ ندارم متنی، دعایی یا مثلا مطلبی که این خصوصیات رو داشته باشه. گرچه خب دعا به نوعی زیارتنامه امام زمان علیه السلام هم محسوب میشه. همه زیارتنامه اینجوریست که ما برخی از خصوصیات اون زیارت شونده رو، امام رو مطرح میکنیم و برخی از اتفاقاتی که افتاده و آخرش هم اون خواست خودمون رو و دعای خودمون رو در اون زیارتنامه ها بیان میکنیم. اینجا هم تقریبا همینطور هست. بحث ما به این بحث رسید که با کلمه عینه شروع میشه که منظور امام زمان علیه السلام هست. این کجاست اون کسی که بیاد و این کجیه ها و ناراستی‌ها رو اصلاح بکنه و اون وعده الهی رو که هم در قرآن اومده، هم در همه کتاب‌های آسمانی اومده و همه مکتب‌ها، حتی مکتب‌های غیر آسمانی، مکتب‌های بشری، همه یه چنین اندیشه‌ای دارن که سرانجام مصلحی خواهد آمد و موعودی خواهد آمد که جامعه بشری رو اصلاح کنه و انسان رو به اون مقصدی که باید برسه برسونه. این تقریبا مورد اتفاق همه مکتب هاست که قبلا عرض کردم اختصاص به شیعه نداره. اهل سنت هم همین مطلب رو با همین شدت قبول دارن و سایر مکاتب مسیحیت به نوعی، یهود به نوع دیگری، زرتشتی ها به نوع دیگری و مکتب های بشری مثل بودیسم، مثل هندویزم، اونها هم این اندیشه رو دارن که چنین موعودی خواهد آمد و جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد. حتی مکتب های ماتریالیستی مثل مارکسیسم، خب یه مکتب کاملا الحادی و در واقع ضد دینه، ولی اون کمون ثانویه‌ای که مارکسیست‌ها میگن دقیقا شبیه همون جامعه جهانی امام زمان علیه السلامه که جهان دیگه عرض و داد و بی‌طبقگی و نمیدونم همه در عرض هم هستند و ظلم و ستم برداشته میشه و الی آخر. آنچه که در اندیشه مارکسیست هم وجود داره باز خیلی شبیه به همین موضوع مهدویت و آنچه که در قرآن به عنوان آینده تاریخ ازش یاد شده. یکی از مباحثی که قرآن زیاد مطرح کرده بحث فلسفه تاریخه. خب قرآن با این که کتاب تاریخ نیست، کتاب فلسفه نیست، حتی کتاب عقاید نیست، قرآن مثلا این قرآن کتاب مثلا فرض کن کلامه، کتاب فقه نیست، چون هر علمی برای خودش یه موضوعی داره، یک متدی داره، روش خاصی داره، مسائلی داره، غایتی داره. هیچ کدام از این از خودم طبقه بندی ها رو نمیشه به قرآن تحمیل کرد. بیم قرآن کتاب عقاید است، نه کتاب عقاید است، چون کتاب عقاید برای خودش یک روشی داره. هر کتاب اعتقادش ما ببینید از مثلا مفهوم شناسی شروع میکنن، برهان ها و دلایل رو میارن، بعد هم دستبندی های خاصی دارن، موضوعش مشخصه، متدش مشخصه، غایتش، مسائلش. اما قرآن اینجوری نیست، به این شکل نیست. در قرآن تاریخ زیاد ما داریم اما کتاب تاریخ نیست، چون مثل کتاب تاریخ نیست که از یه جا شروع بکنه بره مقصد برسه بعد ماجرای بعدی. وسط بحث اخلاقی میبینید یه تیکه تاریخ گفت، بعد که غرضش حاصل شد رها میکنه، میره سراغ یه بحث فقهی، میره سراغ بحث علمی و همطور. چون هدف قرآن در واقع تربیته، هدف قرآن هدایته. آنچه که در راستای هدفش لازم باشه خب مطرح میکنه، همین که هدفش تأمین شد دیگه ادامه نمیده. فلسفه تاریخ تو قرآن زیاد هست. اینم خوبه که خواهرا بدونن که هر علمی برای خودش فلسفه داره. یه وقت ما علم اخلاق داریم یا فلسفه اخلاق داریم، این دوتا با هم فرق میکنن. هیچ علمی نمیتونه خودش موضوع خودش رو مشخص کنه. مثلا علم فقه نمیتونه موضوع فقه رو مشخص کنه، روش فقه رو مشخص کنه، مسائل فقه رو منضبط مشخص کنه. همینطور فیزیک، علم فیزیک نمیتونه با متد فیزیک موضوع خودش رو تعریف کنه، روش خودش رو ثابت کنه. فلسفه تاریخی که فلسفه فیزیکی که میاد میگه موضوع فیزیک مثلا اینه، روش فیزیک اینه، مسائل فیزیک این است، الی آخر. تاریخ هم همینطور فلسفه داره که فلسفه تاریخ میاد موضوع تاریخ رو مشخص میکنه، روش تاریخ رو، روش مطالعه تاریخ رو مشخص میکنه، آینده تاریخ رو، قانونمندی تاریخ رو مشخص میکنه. مباحثی است که در فلسفه تاریخ بحث میشه. حالا تو قرآن فلسفه تاریخ زیاد اومده. مثلا هدف تاریخ چیه؟ هدف اجزای تاریخ چیه؟ هدف کل تاریخ چیه؟ آینده تاریخ به کجا منتهی میشه؟ عرض کنم که فایده های تاریخ چیه؟ چیزی از این قبیل تو قرآن اومده. از جمله این که در قرآن راجع به آینده تاریخ آیات متعدد داریم، از جمله آیه 55 سوره مبارکه نور، بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفن نهم فی الارض، تا آخر آیه هم دور آیه 5 سوره قصص فکر کنم باشه که لقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض نعون و نورید و نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این آیات راجع به آینده تاریخ صحبت میکنه که آینده تاریخ در واقع همون بحث مهدویته که در دعای ندبه این مطلب کاملا به وضوح مشخص شده که چه خواهد شد. حالا این عینه ها در واقع ترسیمی است برای اون جامعه جهانی و اون جامعه مهدویت که شما از کنم که یک بویی رو از این، یک از کنم که رشحهی رو، یک شعایی رو از مهدویت میتونید تو این راهپیمایی اربعین ببینید. این هم چی ما تو همین دعا میخونیم یا در روایات ما فراوان وجود داره، اینها رو انسان تو این راهپیمایی اربعین کاملا استشمام میکنه، میبینه که این همون حرفایی است که ما تو روایاتمون داشتیم اینجا اجرا داره میشه. ایثار و فداکاری، اون عشق و محبتی که انسان اینجا میبینه، عرض کنم که از بین رفتن همه اون تشخصها و تعینها و چیزی از این قبیل که انسان در راهپیمایی میبینه، همش از مختصات و از شاخصه های همون جامعه مهدوی است که حالا این نمونه قابل کاملا حسه. رسیدیم به اینجا عینه تامس و آثار زیغ و الاحوا. کجاست اون کسی که همه آثار انحراف و هوا و هوس را از بین میبره؟ تامس معنی محو کردن هست و نابود کردن هست. چیزی را که انسان مثلا فرض کن چیزی پای تخته نوشته شده پاک کنه میگن تمس، پاکش کرد، محوش کرد. زیغ معنی انحرافه، منتها بیشتر انحراف در مسائل معنوی گفته میشه. مثلا انحراف قلب رو در قرآن کلمه زیغ درش، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، پروردگارا بعد از اینکه دلهای ما به راه راست هدایت شد منحرف نشه، منحرف نکن. این زیغ به معنی انحراف، منتها غالبا در انحرافهای معنوی استعمال میشه. در جوامع بشری آثار انحراف خیلی زیاده. مثلا فرض بفرمایید که از آثار انحراف در مسائل سیاسی اسلام حاکمیت ظلم و جور و نامردمی و پلیدی و پلشتیست. خب وقتی که جامعه اسلامی از اون مسیری که حق هست منحرف شد، نتیجهش این شد که جای پیامبر مثلا یزید نشست. این اثر، این زیغی که بعد از 50 سال بعد از رحلت پیامبر، حالا کمتر از 50 سال بعد از رحلت پیامبر چنین اتفاقی افتاد. پس یک انحراف که منشأش سقیفه، اونجا جامعه منحرف شد، یه آثار و پیامدهایی داره از جمله ظلم و ستمی که بر جامعه وارد شد و انحراف ها، گناهان، حرام شدن حلال ها، حلال شدن حرام ها، اینها آثار اون زیغه. حالا امام زمان علیه السلام که وقتی تشریف بیارن نه تنها انحراف ها رو تصحیح میکنن، انحراف ها رو اصلاح میکنن، آثار این انحراف ها رو هم از بین میبرن. آثارش که ظلم باشه، جنایت باشه، حق‌خوشی باشه و باورهای غلط باشه، تمام اینها را امام از بین خواهد برد. پس کجاست اون کسی که آثار این انحرافها رو محو خواهد کرد؟ خب اگر هوا حاکم شد دیگه خدا رفته کنار. افرایت من اتخذ الهه هواه. ملاحظه کردی، دقت کردی، کسی که هوای نفسش رو خدا برگرفته به جای خدا نشونده. خب وقتی که هوا حاکم شد دیگه خدا میره کنار. هوا که حاکم شد نفس انسان دنبال گناه هست، چون هوا هم نفس اماره هست، نه نفس امارتون به سو مرتب گناهان زیادی به خاطر حاکمیت هوا به وجود میاد. اگه این هوا کنار رفت آثار هوا هم کنار میره. از آثار هوا همین شرک و بت پرستی است. از آثار هوا پرستی شهوترانی و غرق در شهوت شدنه. از آثار هوای نفس ظلم و ستم و حق خوشی است. از آثار هوای نفس استثمار و بهره کشی از بندگان خداست. امام علیه السلام میاد همه اینها رو از بین میبره، هم هوا رو از بین میبره هم آثار هوا رو که هوا پرستی باشه، همه اینها رو امام تصحیح میکنه و از بین خواهد برد، تمس میکنه. این قاطع و حبائل الکذب و الافتراء. جملات هم جالبه، معنی همه یکیست. مثلا فرض بفرمایید که هادم، قاسم، همه اینها معناش به هم نزدیکه. کسی که در هم میشکند، کسی که ویران میکند، کسی که از بین میبرد. قاسم و شوکت المعتدین، هادم و امنیت الشرک و النفاق، مبید و اهل الفسوق و الاسیان و طغیان، حاسد و فروع الغیه و شقاق. همه اینها معناشون به هم نزدیکه، اما خیلی زیباست که تناسب هست. وقتی بحث شاخه هست اونجا درو کردن و بریدن هست. وقتی که بحث اهل فسوق و اسیان و طغیان، عباده و نابود کردن هست. وقتی که بحث آثاری که نوشته شده تو جامعه، بر قلب جامعه، بر وجود جامعه، این باید پاک بشه، تمس باید بشه، تامس. اونجا که بحث حبائل هست، تنابها و دامهاست، بریدن هست. تناب رو باید قیچی کرد، باید برید. دامها رو باید برید. از این حس این تناسب و این زیبایی انسان رو به اینجا میرسونه که این کلام کلام مخلوق نیست. هیچ کس هرچی که سنهای عادی هرچی که فکر کنن، ساعت ها بشنن یک جمله بگن، اینقدر زیبا نمیتونن اینها رو ردیف کنن که هر چیز بر حسب خودش و در جای خودش، در این حال که معانی به هم نزدیکه اما هر کدام با واژه خاص خودش استعمال شده. اونجایی که بحث آثار هست بحث تمسه، اونجایی که بحث حبائل هست بحث قطعه. قطع یعنی بریدن، قچی کردن. حبائل جمع حبل به معنی دامها، تنابها. عرض کنم که این دامهایی که شیاطین سر راه مردم تنیدن، اینها تشبیه شده به دامهای کذب و افترا. اینا داشته باشید که شیطان دامهای فراوانی داره، بر حسب هر کس، بر حسب این که حالا چقدر قدرت داشته باشه، چقدر براش بیارزه، دامهایی هم که براش تهیه کرده، تنابهایی که براش تهیه کرده به همون میزان ضخیمتر، مهمتر و قویتر هست. طرف بهش گفت این تنابها چیه؟ این از کنم که زنجیر ضخیم چیه که پاره شده؟ گفت که هر کدوم از اینا برای یه شخصیست، این دامها و این زنجیرها رو من برای بندگان خدا دارم. گفت این تنا، این زنجیر خیلی ضخیم که پاره شده این چیه؟ گفت اینو برای مرحوم شیخ انصاری فراهم کردم، رفتم انداختم به گردنش، چند قدم بردمش، اون چند زد زنجیر رو پاره کرد، در دستم در رفت. اومد خدمت شیخ، بهش گفت قضیه این، پرسید از شیطان که پس اون تنابی که برای من تهیه کردی چیه؟ گفت تو نیاز به تناب نداری، تو خود دنبالم میای. تو دیگه نیاز به دام و این حرفا نده. دام ها برای انسان های خوبه، برای انسان های از خونم که اهل دیانت و تدین و با عفت و حجاب، اینها شیطان دام داره. کسانی که خودشون شیطانن، همکار شیطان هستن و گاهی کارهایی میکنن که خود شیطان به تعجب میمونه، به شگفتی میاد، میگه عجب این کار رو این آدم کرد، یعنی فکر شیطان هم به اون کار گاهی نمیرسه. اونا دیگه نیاز به دام ندارن، نیاز به تناب ندارن. اومد خدمت شیخ، از شاگردان شیخ بود، قضیه رو براش نقل کرد، گفت بله من احساس میکردم که دیگه خیلی پیر شدم، توان پیاده رفتن برای درس رو نداشتم، گفتم برم یه اولاغ بخرم که با اولاغ برم سر درس رو برگردم. رفتم تا بازار اولاغ فروش ها، بعد گفتم که با چه پولی میخوای بخری؟ چطور میخوای با این پول بیت المال بخری؟ و برگشتم گفتم پیاده برو، خود زحمت بده، ولی این کارو نکن. من اینجا تو پرانتز ابن نداره این جمله رو خدمتتون عرض بکنم. مراجع نسبت به صرف وجوهات خیلی حساسیت دارن. بسیاریشون اصلا وجوهات مصرف نمی‌کنن. اونم که مصرف می‌کنن خیلی حساسن نسبت به این چیزها. همین مرحوم شیخ انصاری، شاید یه بار این خاطر رو خدمتتون عرض کرده باشم، که خانمش بهش گفت که آقا این خونه ما مهمان زیاد میاد، یه پول بده یک پارچه بخریم رو این رخت خوابا بندازیم که رخت خوابا دیده نشه. خب خانم ها نسبت میشه خیلی حساسیت دارن، مهمان میاد مثلا رخت خوابا رو میبینه، فرض کن رخت خواب هم کهنه، خب یه پولی بده که ما یه چادر شبی مثلا رو این رخت خوابا بندازیم که دیده نشه. خب لازم نیست. یه خانم که ناراحت بود از این مسئله، از اون هزینه روزانه یواش یواش جمع کرد، مثلا یه هر روزی 5 تومن بهش میداد، فرض کنم که 5 ریالشو کم کرد، 10 تومن میداد، 1 تومنشو کم کرد، تا این پولا جمع شد رفت چادر شب خرید و انداخت رخت خواب. پرسید این از کجاست؟ گفت اون پولی که شما برای گوشت میدادید، مثلا برای نیم کیلو گوشت همیشه پول میداد، فرض کنم به جای 500 گرم مثلا 400 گرم خرید. گفت من هر روز 100 گرمشو کم کردم، این پولا جمع شد و حالا رفتم اینو خریدم. خب عجب، من خیال می‌کردم این حداقل چیزی است که برای از این بعد همون مقدار میدم، یعنی کم کرد اون مقداری که خانم تونسته بود با صرفه‌جویی کم کنه. از اون بعد دیگه خیلی خوب، پس اگه با اون حداقل، من خیال کردم حداقل همینه که من میدم، نمی‌دونستم که حداقل اونه که اینا اینجوری زندگی میکنن. چی؟ بله خب در مثل بقیه دیگه باید زندگی بکنم دیگه، باید زندگی کنم مثل بقیه دیگه، برای اونم شکم دارن، اون هم غذا میخوان، اون هم لباس میخوان. بله خب بله خب بله خب از کنم که این حوائل، این دامها برای افراد فراوان هست. دامها از طرف شیاطین تنیده شده، پهن شده برای به دام انداختن مؤمنین و مؤمنات، و این دامها هم بسیار خطرناک. الان زمان ما این دامها دیگه خیلی پیچیده تر شده. در گذشته مثلا فرض کنید که یک قدار بند میتونست یک کوچه قرق کنه، کارهای مثلا از این قبیل بکنه، شیطنتش این بود. یا مثلا فرض کنید دزدی از دیوار خونه مردم بالا میرفت دزدی میکرد و تمام میشد. اما امروز انقدر پیچیده شد این دامها، دامهای شیطان، ببینید که تو فضای مجازی و تو از راه اختلاس و راه دیگه یک شیطنتهایی و دامهای شیطانی الان در جامعه ما وجود داره که خیلی پیچیده تر از گذشته هست. در گذشته یه خانم مثلا فرض کنید که حجابشو کامل مراعات نمی‌کرد، میومد تو خیابون یا آرایش می‌کرد تو خیابون، مثلا 10 نفر می‌دیدندش، فرض کنید که هم اون گناه می‌کرد هم اونا گناه می‌کردن، این برد کار این خانم بود. الان تو فضای مجازی می‌بینید که خیلی بدتر شده. تو یه فیلمی عرض کنم که یک فیلم سینمایی، یک سریال می‌بینید که انقدر بردش زیاده که به میلیون ها و گاهی بیشتر از میلیون ها، سر به میلیارد ها میزنه. خب اینا دام های شیطانه، دام های شیطانه که ایجاد کرده. اما عمده دام هایی که شیطان داره که مردم رو منحرف میکنه، دروغ و افتراست. یکی از همکاران شیطان، یکی از شعب شیطنت وهابیته. وهابیت در واقع یک شعبه ای از دم و دستگاه شیطان و از دکان شیطانه که شیطان وهابیت رو ساخته و خیلی هم موفق بوده برای ضربه زدن به حق. این توسط وهابیت، ضرباتی که شیطان بر پیکر اسلام وارد کرده، شاید ما در تاریخ نظیرش رو نداشته باشیم. خب این یک شعبه از شعبات شیطنت دیگه، یک اهرمی از اهرم‌های شیطانه وهابیت. وهابیت چی کار میکنه؟ با دروغ و افترا کارش پیش میبره. این از کنم که شبهاتی که وهابی ها میسازن توی شبکه های خودشون، شبکه های زیادی هم دارن به زبان فارسی، زبان های دیگه، اینا رو جمع میکنن برای بنده میفرستن این شبهات و حرفاشون رو، بعضی از مؤسسات جمع میکنن و مجموعش رو برای بنده میفرستن. وقتی دقت میکنم میبینم اگر نگم 100%، 99%ش چیه؟ دروغ است و افترا. با دروغ، وقت مردم هم که خبر ندارن که این دروغه، مردم هیچ خبر ندارن این افتراست، میگن عجب، پس این شیعه، یعنی این شیطنته. حالا امام زمان علیه السلام که میاد اینها رو از ریشه میکنه، این دامها رو همه رو قطع میکنه و دیگه جایی برای این عرض کنم که دامهای کذب و افترا باقی نمیذاره. این مبید العطاس و المرده، کجاست اون کسی که سرکش ها و طغیانگرها رو نابود میکنه؟ عباده به معنی نابود کردن هست. مبید رو قبلا هم داشتیم، اینا مبید اهل الفسوق، اینایی که انسان هستن با کلمه عباده ازش یاد میشه، اون که اثر هست با تمس ازش یاد میشه، اون که شاخه هست با حسد و حاسد ازش یاد میشه، اون که تناب و عرض کنم دام با قطع و قچی کردن ازش یاد میشه. عرض کردم این لطافت هایی که انسان توی این عبارت ها میبینه به وضوح میفهمه که اینها کار انسان عادی نیست. عین مبید العطات و المرده. عطات جمع آتی هست، عطو در قرآن هم داریم، عطو و کبیره یعنی سرکشی، طغیان. مرده به اون انسانهای از کنم به اون شیاطین قوی پنجه منحرف گفته میشه. شیطان مارد داریم. پس امام زمان علیه السلام کجاست که بیاد این سرکشان طاغی گمراه قوی پنجه رو عباده کنه، یعنی از بین ببره؟ ملازم می‌فرماید که وقت جامعه اینجوری میشه که دیگه این سرکشی ها و این طغیان ها و اینها در جامعه باقی نمیمونه. وقت تصور کنید جامعه‌ای که تمام اینها از بین رفته، اون وقت اون چه جامعه میشه؟ عین مستعسل و اهل العناد و تضلیل و الالحاد. استیصال معنای ریشه‌کن کردن و از ریشه در آوردن هست. از کلمه اصلا معنی ریشه‌ایه. استیصال یعنی از ریشه در آوردن، عناد یعنی لجبازی، تضلیل معنی گمراه کردن، الحاد هم به معنای بیدینیه. کجاست اون کسی که عناد ورزان، گمراه کنندگان و بیدینان رو ریشه‌کن خواهد کرد؟ بسیاری از باورهای کذب و دروغ چه در گذشته چه الان، وقتی انسان دقت میکنه می‌بینه که اینها از سر عناد و لجبازی این راه رو رفتن. امام حسین علیه السلام در کربلا یک خطبه مفصلی داره در روز عاشورا که سرزنش میکنه مردم کوفه رو و سپاهیان عمر صدر رو، میگه شما چرا نمیفهمید که دارید با دشمنان خودتون بر علیه دوستان خودتون همکاری میکنید؟ شمشیری که در عهد و پیمان ما بود که ما با شما بر علیه دشمنانمون بکار بگیریم رو شما بر علیه دوستانتون دارید بکار میگیرید؟ و انسان فکر میکنه که اینا چرا پس انقدر که میفهمیدن که و قبول هم داشتن حرف امام رو، میدونستن که بنی امیه دشمنشون هم اینا، عرض کنم که حداقل 20 ساله که با بنی امیه جنگیدن، دشمنی کردن. در طول این 20 سال دیگه بنی امیه دمار از روزگار اینها در آورده. بعد از شهادت امیرون قبلش هم خب جنگ صفین و جنگ های دیگه، بعدش هم معاویه بدترین افراد میفرستاد کوفه و بیشترین اذیت آزار نسبت به همین عراقی ها داشت، همین اهل کوفه. حالا همین ها اومدن تو سپاه دشمن دارن بر علیه دوستانشون می جنگن. اینا وقتی انسان دقت میکنه ببین آخرش به همون عناد میرسه، به همون لجبازی میرسه. یه آیه در قرآن هست فرماید که و جحدوا بها و استيقنت انفسهم ظلما و علوا. اینا با این که به حق یقین دارن و استيقنتون انفس یقین دارن که حق چیه، ولی انکار میکنن. چرا؟ از روی ظلم و عناد و سرکشی و نفهمی. خلاصه اکثر آنچه که باعث میشه که باطل جلوه کنه عناده، لجبازی ها، عصبیت های قومی و قبیلگی و نمیدونم خانومی که حالا مثلا خودشو بازیگر میدونه و متاسفانه جامعه ما همین بهای بیش از حد به این بازیگرها میده، میاد مثلا فرض کنید که برای ایجاد تفرقه بین جامعه، چون مردم میگفتن مثلا الحسین یجمعونا یا حب الحسین یجمعونا، یا حب ایران یجمعونا، کسی مخالف حب وطن نیست، چرا تفرقه ایجاد میکنی؟ اینا از رو عناده، عناد باعث میشه که این کار انجام بشه. خب یکی بحث عناد هست، کم بحث گمراه کردن مردم هست. خب اینها مردم رو گمراه میکنن، شیاطین. من شیطان که از بخونم منظورم ابلیس نیست، ابلیس یکیشونه. ابلیس و شیاطین جن چی هم؟ بخشی از شیاطین هستن. قدرت های شیطانی هم الان شیطنتشون کمتر از ابلیس نیست. آمریکا شیطان هست، اسرائیل شیطانه، این شبکه‌های ماهواره‌ای و نمی‌دونم فضای مجازی، اینها شیطنتشون خیلی قوی هست. بنابراین شیطان به معنی عامش، نه به معنی خاصش. اینا گمراه کننده مردم هستن و با پیشرفت تکنولوژی هم اینها سریع‌تر کار می‌کنن و بیشتر به مقصد می‌رسن. و این نتیجه شده حاکمیت الحاد و بیدینی، لجبازی و گمراه کردن، نتیجهش میشه الحاد. یعنی یک نوع ترتب بر این سه کلمه هست. اون تعصب‌های جاهلی و لجبازی‌ها نتیجهش میشه که مردم رو گمراه میکنن. گمراه کردن چی میشه؟ مردم از دین خارج میشن، میشه الحاد. پس عناد، به تضلیل منجر میشه، تضلیل هم به الحاد منجر میشه. امام ریشه همه اینها رو خواهد کند، همه اینها رو از ریشه خواهد کند. این معز الاولیا و مذل الاعدا، کجاست اون کسی که اولیا و دوستان حق رو عزت میبخشه و دشمنان حق رو ذلیل میکنه؟ چه چند تا نکته هست. نکته اول این که باز اینا همه از قرآن گرفته شده، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت مال خداست، خدا عزیزه، مستقلن اصالتن، و پیامبر هم به تبع عزیز است و مؤمنین هم به تبع از پیامبر عزیزن. پس عزت اونجاست. یه نکته. نکته دوم این که این الاولیا الف اللام بر سر اسم جمع در اومده و افاده عموم میکنه، یعنی همه اولیا. و الف اللام هم الف اللام عهده، همون اولیا که اولیا خدا هستن، اون کسانی که دوستان خدا هستن، دوستان حق. همینطور اون الاعدا هم باز الف و لام بر سر اسم جمع اومده که افاده عموم میکنه. یک الف و لام هم الف و لام چیه؟ عهده، همون دشمنانی که دشمن حق هستن، همون دشمنانی که دشمن خدا هستن. این یک نکته. نکته بعد این که امام علیه السلام میاد و دوستان حق رو عزیز میکنه و دشمنان حق رو ذلیل میکنه. به چه صورتی؟ اولا که نداشته باشید که اصولا جز مؤمن هیچ کس عزیز نیست. عزت واقعی در ایمانه، گرچه ممکنه باطل و کفر جلوه‌ای داشته باشه. یک از کنم که ظاهری داشته باشه اما واقعیت نداره. امکان نداره که در غیر مؤمن شما عزت پیدا بکنید. عزت واقعی در مؤمنه. از که ممکنه یه جلوهی، مثلا فرض کن در کربلا وقتی شما نگاه میکنید ببینید که مؤمنین رو مثلا خار کردن، ذلیل کردن، کفار مثلا عزیز شدن، اما واقعا اینجوری نبود. تو بحث کار که مثلا نگاه میکنه ببینه امام حسین و همون افراد معدود عزیز بودن، اون کفار با همه قدرتشون با همه کثرتشون ذلیل بودن. حتی ظاهر عرض میکنه، باطن که خب مشخصه، حتی به ظاهر. این یه بحث مفصل تری میخواد، من نگرانم که وارد بشم این مدار فاصله بگیرم. این بحثی که عرض میکنم که وقتی شما از نظر تاریخی نگاه میکنید، دقت میکنید، اون گزاره های تاریخی که در این زمینه میخونید، میبینید که در روز عاشورا یاران امام حسین در عین قلتشون، در عین ضعف ظاهریشون، در عین اینکه خب 70 نفر 100 نفر کجا و 30,000 نفر کجا، تام تیر بارون اول سالم نموندن، همه یا مجروح شدن، اسبا اکثرا اسبا در اومدن، تیرا میامد، چادرها لباس خانمها رو پاره میکرد، انقدر تام تیر بارون اول. در این حال اینا عزیز بودن. هرگز شما ضعف و ذلت رو در چهره هیچ کدام از یاران آقا سید شهدا نمیبینید. از اون طرف تا دلتون بخواد ذلت و خفت و خاری رو در چهره حتی عمر سعد که فرماندهشون بود میبینید، که امام حسین فرمود که الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین الذلت و الذله و هیهات من الذله. این واقعا اینجوریست، هیهات من الذله. چرا؟ یعب الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طاود و طهارت و عنوف حمیه. و این ارز کنم خدا نمیخواد که اهل بیت عزیزها ذلیل بشن، خدا نمیخواد مؤمن ذلیل بشه، پیغمبر نمیخواد مؤمنین نمیخوان که ما زیر بار ذلت بریم. اون دامنهایی که ما رو تربیت کردن، ما در دامن زهرا تربیت شد، اونا نمیذارن که ما زیر بار ذلت بریم. اگه انسان به ظاهر ممکنه ببینه جلوهی برای باطل و برای کفر ببینه، ولی باز همونجا هم عزت مال مؤمن هست. پس یه احتمال اینه که بگیم که به طور کلی، به طور اصولی در مقام ثبوت عزت مال کیه؟ مال مؤمنه. یه احتمال. احتمال دوم که نه، بس در مقام اثباته، که این احتمال دوم قوی تر از احتمال اول. احتمال دوم اینه که این که میفرماید اینم و عز الاولیا، در مقام ثبوت نمیخواد بگه، در مقام اثبات میخواد بگه. میخواد بگه که امام زمان میاد و اون عزت واقعی رو آشکار میکنه، تحقق میبخشه، حتی به ظاهر هم دیگه غلبه برای مؤمن هست، به ظاهر هم حکومت دست مؤمن هست، به ظاهر هم قدرت در اختیار مؤمن هست. و این امام میاد این کار انجام میده که مؤمنینی که به استضعاف کشیده شدن، ضعیف شمرده میشن و جایگاهی در جامعه ندارن، ثروت دست غیر مؤمنین هست، قدرت دست اونها هست، حکومت دست اونها هست و تمام امکانات مادی دست اونهاست، حتی امکانات علمی و تکنولوژی و صنعت و هنر و همه دست اونهاست. امام میاد و عوض میکنه، قدرت از اونها میگیره، وقت اونها میشن ذلیل و مؤمن میشه عزیز. این اگه خود باشه معناش میشه که این جمله در مقام ثبوت نمیخواد بگه. در مقام ثبوت بله، مؤمن همیشه عزیزه، فقیر هم باشه عزیزه، غلام باشه عزیزه، ارباب هم باشه چیه؟ عزیزه. این در مقام ثبوته. ما در مقام اثبات نه، خب معلوم که ارباب عزتش چیه؟ بیشتر از بنده در مقام اثبات. حالا این جمله میخواد بگه امام زمان علیه السلام میاد علاوه بر مقام ثبوت، برای شما بگید در مقام اثبات هم مؤمن رو عزیز میکنه، در مقام اثبات هم دشمن خدا رو ذلیل میکنه، و این احتمال به احتمال قوی تری هست. این جامون کلمت علی تقوا، کجاست اون کسی که همه شعارها رو، همه حرفها رو، همه کلمات رو بر مبنای تقوا یک جا جمع میکنه؟ باید یه چند تا نکته هست که باید عرض بکنم. در این در زیارت جامعه کبیره این مطالب رو ما قبلا داشتیم که منم بعضیش رو اشاره کردم. مثلا در اواخر داریم که به مبالاتکم علمنا الله معالم دیننا، اینجا جملات قبلی داشتیم که عین اعلام الدین و قواعد العلم، مواردی هم داشتیم به همین معنا. یا اینکه به مبارت هم تمت الکلمه و عظمت نعمه، با ولایت شماست که اون کلمت الله تمام میشه و نعمت عظمت پیدا میکنه. در وسط های زیارت هم داشتیم بعضی جا که مثلا انتم الصراط الاقوم، که حالا این فرازهای این دعا هم در زیارت دعای ندبه هم به همون مطلب اشاره داره. خب اینجا که عین جامعه کلمت علت تقوی چند تا نکته هست. نکته اول این که جمع کلمه به معنای وحدت شعار، یعنی وحدت کلمه و کلمه واحده. خب کلمه واحد همون لا اله الا الله است، که اگر همه شعارشون لا اله الا الله بود وحدت. شما الان فهمی راه بیمای اربعین میبینید که یه وحدت عجیبی حاکمه، با اینکه اقشار خیلی با هم متفاوتن، از خود ایران ترک و کرد و چی همه جمع شدن، حالا ایران با عراقی ها نمیدونم از کشورهای دیگه، ولی یک وحدتی حاکمه. اون وحدت به خاطر اینه که همه یک هدف دارن، هدفشون امام حسین علیه السلام، یعنی محبت امام حسین ها رو جمع کرده و رضا، هیچ اختلافی بینشون نیست. شما اگه میخواستن همینها یه تفریگاهی برن، انقدر با هم استکاک پیدا میکردن، انقدر با هم دعواشون میشد، انقدر با هم تنش داشتن که اون میخواست مثلا جای خوب بره، اون میخواست جای دیگه. اما الان برعکس شده، میبینی که خب چون این وحدت کلمه، وحدت هدف اینها رو جمع کرده. کلمه واحد همون لا اله الا الله هست، وحدت کلمه. اگر کلمه واحد بود دیگه همه با هم جمع میشن، دیگه اختلاف ها برداشته میشه، جمع میشه واحد. یک مطلب. مطلب دوم این که چرا این کلمه واحد رو اینجا به تقوا گفته، علی التقوا، یعنی حول محور تقوا. این دو تا احتمال میتونه داشته باشه که جمع این دو تا احتمال هم اشکال نداره. یه احتمال این که خود تقوا از مراتب لا اله الا الله هست. لا اله الا الله حداقل 4 تا مرتبه داره. مرتبه اولش اسلامه. همین که اصلا گفت لا اله الا الله چی میشه؟ مسلمان میشه. مرتبه دومش ایمانه، که انسان قلبا همین لا اله الا الله رو باور داشت، فقط به زبان نباشه. مرتبه سومش تقواست، این که وقتی میگه لا اله الا الله قلبا هم قبول داره، التزام عملی هم داشته باشه. این میشه مرتبه سوم لا اله الا الله. مرتبه چهارمش ایقانه، که حالا اون دیگه کمه، کسانی که به یقین میرسن خیلی کمن. به مرتبه سوم که رسیدن دیگه جامعه به لا اله الا الله به تمام و کمال رسیده. اینا فرمودن خارجی عرض کردم، وقتی که جامعه به تقوا رسید، یعنی مرتبه سوم، اسلام و ایمان رو پشت سر گذاشت، مرتبه سوم رسید که تقوا باشه، دیگه وحدت کلمه به تمام معنا حاکم میشه، دیگه اختلاف باقی نمیمونه. اون مرتبه چهارمش خب کم تعدادشون، نا امامش به اون یقین رسیده. و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. اونا کمن، اما تا همین حد تقوا که وقتی رسیدن وحدت حاکم میشه. این یک احتمال که چرا تقوا را آورده، چون تقوا در واقع همون لا اله الا الله هست، همون وحدت کلمه و کلمه واحده، که کلمه واحد چی بود؟ لا اله الا الله بود. تقوا همون کلمه واحد، همون وحدت کلمه هست در مرتبه سومش، که مرتبه اولش اسلام بود لا اله الا الله، مرتبه دومش ایمان بود، مرتبه سومش تقوا بود. به اونجا که رسیدن دیگه وحدت کلمه کاملا تحقق پیدا کرده. یه معنا، یه احتمال. احتمال دوم این که نه، ما تقوا رو از مراتب ایمان که هست نگیریم، بلکه از همون مراتب هم خود تقوا. تقوا یعنی که انسان از غیر حق خودداری کنه، جز اون چون خدا میخواد انجام نده، واجبات رو انجام بده، حرام ها رو ترک کنه، حرام های اعتقادی رو کنار بذاره، حرام های اخلاقی کنار بذاره، حرام های رفتاری رو کنار بذاره. خب وقتی که جامعه اینجا رسید، این جامعه داره وحدت میشه. اگر بر جامعه تقوا حاکم شد، جنگ و درگیری و اختلاف چی میشه؟ رخت برمیبنده. پس اگر تقوا باشد، وحدت کلمه ایجاد خواهد شد. اینم احتمال دوم، و جمع به این دو تا احتمال هم اشکال نداره. بگیم هر دو، هم مرتبه پایین که همین تقوا باعث میشه که دیگه اختلافا برداشته بشه، جامعه به وحدت کلمه برسه، هم نه، مراتب لا اله الا الله، چون کلمه واحد رو ما لا اله الا الله گرفتیم، همینطور هم هست، اون کلمه واحد هم لا اله الا الله هست. لا اله الا الله مراتبی داره، مرتبه سومش تقواست. به اونجا که رسیدیم دیگه اختلاف برداشته میشه، دیگه وحدت کلمه کامل میشه و جامعه به وحدت میرسن. خب امام زمان علیه السلام میاد و جامعه رو اونجا میرسونه، این جامع الکلمت علی التقوا. اما اینکه چرا به این عرض کنم که به کلام کلام گفته میشه، باز این هم دو تا وجه میتونه داشته باشه. یک وجه اینه که کلام واسطش با فاعل کمتر است از نوشتار و چیزهای دیگه. در نوشتن قلم و کاغذ و اینها دخالت داره که نوشته محقق بشه، اما در کلام هیچ کدام از اینها دخالت نداره. بین اعتبار کلام نزدیکترین فعل به فاعل میشه، که اگر در این نزدیکترین فعل مردم به وحدت رسیدن، در بقیه افعال که پایین تر هست خود به خود به وحدت میرسن. این یک مطلب. مطلب دوم این که اکثر درگیری ها و پراکندگی ها اختلاف ها از کلام سرچشمه میگیره. هر کدام از اعضای بدن انسان یه گناه داره، مثلا چشم انسان یه گناه داره، به نامحرم نگاه کنه، به چیزی که نباید نگاه کنه نگاه کنه، دست انسان مثلا ظلم کنه، اما زبان اینجوری نیست. چند تا گناه داره؟ ده ها گناه براش مردن، دروغ و غیبت و فحش و نمیدونم افترا و ناسزا و زخم زبان همینطور. حالا اگر این زبان کلام به وحدت رسید، کلام گناه از کلام گرفته شد، از بقیه اعضا هم خود به خود چیه؟ گرفته شده. خب اینم اون نقطه اول، احتمال اول خیلی مناسب تر به نظر میاد. خب اول میگه لا اله الا الله، بعد میاد میرسه به مراتب مسلمان میشن اونا. خب قریب به اتفاق اینها مسلمان میشن، یعنی قریب به اتفاق مردم روی کره زمین مسلمان میشن. این که میگم قریب به اتفاق دارم احتیاط میکنم، وگرنه باید میگم 100%. یه عده معدودی ممکن از اهل کتاب فقط، غیر اهل کتاب باقی نمیمونن. کسانی که الان هندو هستند و سایر ادیان هستند، اینها دو دسته میشن. یک دسته اونهایی که آگاهانه و از روی عمد و با آگاهی کامل در مقابل حق ایستادن، میدونه که راهش باطله، ولی به خاطر اغراض نفسانی شده از این قبیل باطل رو رها نمیکنه. اینا تعدادشون خیلی کمه، اینا انگشت شمارن. دسته اون کسانی که نه، حق براشون آشکار نشده، مستضعفن. این مستضعفین در دوران ظهور چی میشه؟ از استضعاف بیرون میان، دیگه مستضعف نیستن. در نتیجه از کنم که از هر مثلا 1,000,000 هندو یک نفر هم باقی نمونه که بخواد هندو باقی بمونه. برایشون چی میشن؟ مسلمان میشن. چرا؟ چون اون عوامل استضعاف برطرف میشه، مستضعفین استضعافشون از بین میره در دوران ظهور. در نتیجه اکثر قریب به اتفاق این کسانی که الان کافرن میشن مؤمن، مؤمن خوبی هم میشن. یه عده قلیل از اینها باقی میمونن. حالا اگه کافر حربی باشن از سر راه برداشته میشن، اگر نه کافر اهل کتاب باشن میتونن جزیه بپردازن و بر اساس آیین خودشون باقی بمونن. اون محوری که اینها رو جمع کرده، اون محور الانم یکیست، اون محور امام حسینه. هرچند اینها از لحاظهای دیگه با ما مخالفن، اما از این حیث با ما چی هم؟ این محور الان یکی شده، محور امام حسینه، اونم به امام حسین علاقه دارن، اینجا شرکت میکنن. پس محور باز یکی شده. این باب الله الذی منه یعطا، کجاست اون باب الهی که هر کس بخواد وارد در حق بشه باید از اون باب وارد بشه. در سوره مبارکه بقره هست ظاهراً که وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ها، وَلَا تُؤْتُوا الْبُيُوتَ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا در قرآن هست. یا روزی شما کمه، یا من پیر شدم، یا هر دو. ها آیات حدود فکر کنم 170 175 اونجا ها باید باشه اگه اشتباه نکنم. خلاصه در ادامهش داره که وقت البیوت هم این ابوابها، وقتی میخواید وارد جایی بشید از کجا وارد بشید؟ از درش وارد بشید. کسی میخواد به حق برسه، میخواد به علم برسه، میخواد حق رو پیدا بکن. 189 من تشکر میخونم آیش رو. یسالون که عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تعتل بیوت من ظهورها. نیکی نیست که شما از پشت خونه ها وارد خونه ها بشید، از دیوار از پشت وارد خونه ها بشید. ولکن البر من اتقا و اتل بیوت من ابوابها. وارد خونه ها وارد بشید، از درش وارد بشید. و اتقوا الله لعلکم تفلحون. روایت زیل همین آیه ما داریم در تفسیر البرهان و تفاسیر دیگه، روایتی داریم که امام فرمود این درها ما هستیم، اگر میخواید به حق برسید باید از راه ولایت ما وارد بشید. این وعت البیوت من ابوابها باب ما هستیم. تو اون حدیث مشهور نبوی هم که شیعه و سنی نقل کردن که حتما شنیدید، اونجا هم داریم که میفرماید که انا مدینت العلم و علیون بابها. هر کس میخواد تو شهر علم پیامبر وارد بشه از طریق امیرالمومنین میشه وارد شد و فرزندانش که بعداً اونها جانشینش و وارث علم مولا هستن. بنابراین در حق و باب حقیقت اهل بیت علیهم السلامن که امام زمان علیه السلام وارث همه هست. عین باب الله کجاست؟ اون دری که هر کس از این در وارد شد به خدا میرسه. نحن الصراط یا نحن سبول الله، نحن سبیل الله، اینا همش به همین معناست که کسی میخواد به خدا برسه راهش اهل بیت علیهم السلام هستن. عین باب الله الذی منه یؤتا. کجاست اون باب الهی که هر کس بخواد به حق برسه باید از این در وارد بشه؟ منه یؤتا یعنی از این در وارد میشوند در حق و حقیقت و در مسیر حق. حالا چند تا نکته رو، چند تا سوال رو مطرح میکنم برای جلسه بعد. از کنم که قبلا گفته بودم که ما این امروز رو ساعت تا 9 و ربع یک جلسه داریم و دوباره هم از ساعت 9 و نیم باز تا 10 و ربع هم انشاءالله جلسه بعدی رو داشته باشیم که من به اون برنامه برسم. سوالی که دارم، یک سوال اینه که اون جمله بعدی داره عین وجه الله. این وجه الله یعنی چه؟ خداوند واقعا صورت داره؟ وجه یعنی صورت. اولا خود وجه خدا یعنی چه؟ و دوم این که چطور امام میتونه وجه الله باشه؟ امام میخواد صورت خدا باشه. و سوم این که یتوجه الاولیا یعنی چه؟ یا فقط اولیا از این چهره از این راه متوجه میشن؟ این یک مطلب که سه تا سوال مطرح کردم. وجه الله یعنی چه؟ چون وجه معنی صورت. چطور میشه امام وجه الله باشه؟ اینم یک سوال. اینکه چطور اولیا از این طریق متوجه خدا میشن؟ اینم سوال سوم. نسبت فراز بعدی این السبب المتصل بین الارض و السما، این معناش چیه؟ چطور امام میتونه سببی باشه، راهی باشه، وسیله باشه که بین زمین و آسمان، با این سبب انسان میتونه از زمین به آسمان بره؟ این سببیت چطوره؟ تو خود اون حرز امام زمان علیه السلام داریم که و سبب لنا سببا ما لا نستطیع ان تمام له سببا. حالا خود امام زمان علیه السلام اون سببه، اون سببی که بین ما و خدا میتونه وسیله بشه که ما با اون سبب به خدا برسیم. و سوال بعد این که چطور میشه انسان، مگه میشه به خدا رسید که حالا ما بخواییم از این راه به خدا برسیم، منظور از این رسیدن به خدا چیه؟ حالا جملات بعد هم بحث خوبی داره که انشاءالله مطالعه کنیم. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. سفر همه مسافران اسلام، مخصوصا زائران اربعین، رو بی خطر قرار بدهد. همگی صحیحان، سالمان، قانمان، با سعی مشکور، زیارت مقبول به وطنشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل